این است سخن آنها درباره وصیت مقدس. سید احمد الحسن علیه السلام سخنانش را در مورد بعضی از گفته‌های دشمنان دعوت حق برای کسی که از وی سؤال کرده بود کامل نمود و فرمود: همچنین از جمله دروغ‌هایی که به مردم می‌گویند این است که راویان وصیت مجهولند و به همین دلیل سند وصیت ضعیف است. این در حالی است که ما صحت صدور وصیت را با تواتر و قرائن اثبات کردیم و انصار نیز این موضوع را تشریح کرده و روشن ساختند که وصیت جزو اقسام چهارگانه حدیث نیست تا به ضعیف بودن توصیف شود. علم رجالی که آنها با آن شادمان و مفتخرند دروغ بزرگی است که مردم را با آن می‌فریبند و اصولاً دست آنها از هر ماده رجالی معتبر و کافی خالی است، ولی با آنها پایین آمدم تا شاید دروغ آنها بر مردم مظلوم فریب خورده کارگر نباشد. بیان داشتیم که سند وصیت صحیح است و همین بس که شیخ طوسی رحمت الله گواهی داده که راویان حدیث از خاصه یعنی از شیعه امامیه اند. شما در رجال بر گفتار طوسی اعتماد می کنید. حال چه شده که از حرف خود بازگشته اید و چرا کلام طوسی در اینجا برای شما بی ارزش شده است؟ یا نکند هوا و هوس شما را به زمین زده و به حقیقتی که با تمایلات شما سازگار نیست دست رد زده اید؟ چندی پیش این سؤال از من پرسیده شد و من بر آن پاسخ گفتم. سؤال و جواب را برای شما نقل می کنم. سؤال: برادر جعفر شبیب از معنای سخن امام علیه السلام در اینکه روایت وصیت با سند صحیح به ما رسیده سؤال می کند. ابو زینب: جواب. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صل الله علی محمد و آل محمد الائمه و المهدین و سلم تسلیما. قبل از جواب باید متذکر شوم که حجت الهی برای اثبات حق به روش‌های جعلی و منحرف از حق نیاز ندارد، ولی از روی شفقت بر مردم بر بعضی از منحرفین به شیوه و اسلوب خودشان احتجاج می‌نماید و آن را مورد مناقشه قرار می‌دهد تا وهن و سستی آن را روشن سازد و قول صحیح از سقیم را تبیین نماید و آنها را با حجت و دلیل ملزم سازد، باشد که به سوی حق بازگردند. از نظر آنها اگر راویان روایت شیعه عادل یا راستگو باشند، آن روایت را صحیح السند به شمار می آورند. بنابراین برای صحت سند کافی است ثابت کنیم که 1. راویان آن شیعه اند. 2. آنها راستگویند. برای اثبات اینکه راویان صحت شیعه‌اند همین بس که شیخ طوسی وصیت را ضمن روایات خاصه روایت کرده، یعنی شیخ طوسی راویان آن را از خاصه یعنی شیعه به شمار آورده است. طوسی در کتاب الغیبه گفته است: و اما آنچه از ناحیه خاصه روایت شده بیش از آن است که به شما راید، ولی ما بخشی از آن را ذکر می کنیم. غیبت طوسی صفحه 137. سپس بعد از برشمردن روایات خاصه و از جمله وصیت بر آن چنین تعلیق زده است: اما آنچه بر صحت این اخبار دلالت می کند این است که شیعه امامیه این موضوع و روایات آن را نسل به نسل به صورت تواتر نقل و روایت کرده اند و طریق صحیح بودن این دسته از اخبار در کتب امامیه و نصوص و تصریحات بر ولایت امیر المؤمنین علیه السلام موجود می باشد و طریقه این روایات هم یکی است. غیبت طوسی صفحه 156-157. همچنین می توانید به کتاب انتصارا للوصیه نوشته شیخ ناظم عقیلی خداوند حفظش کند که در آن به تفصیل ثابت کرده راویان وصیت شیعند مراجعه نمایید. در خصوص حکم به صدق تک تک راویان حدیث که صدق ما را کفایت می کند باید بگوییم ما به این موضوع نیازی نداریم، زیرا با استناد به دلیل شرعی ثابت نشده که کسی از آنها مقدوح است. مؤمن در آنچه می گوید صادق به حساب می آید، مگر اینکه خلاف آن به دلیل شرعی محرز شود. ولی آنها می گویند مؤمن دروغگوست، مگر اینکه راستی و درستیش ثابت گردد. کسی که به چنین عقیده قائل است در واقع پیروان خود را به فسق متهم کرده و آنها را دروغگو به شما آورده، مگر اینکه صدق تک تک آنها اثبات شود. برخی از آنها می گویند مؤمن در ظاهر مجهول الحال است تا آنگاه که صدق و راستیش ثابت شود. می خواهند بگویند وضعیت ظاهری مؤمن و اینکه صادق است یا کاذب صرفاً به وسیله حجت و دلیل شرعی شناخته می شود. این سخن آنها در تعارض با قرآن و شیوه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و قبول کردن حرف مؤمن و تصدیق مؤمن توسط ایشان بدون تحقیق بیشتر در مورد ایمان آنها می باشد. آیه قرآن به وضوح سیره پیامبر در این خصوص را به تصویر می کشد. خداوند متعال می فرماید بعضی از ایشان پیامبر را می آزارند و می گویند که او به سخن هر کس گوش می دهد، یعنی ساده لوح است. بگو شنونده سخنی ساده لوحی که با خدا ایمان دارد و مؤمنان را باور دارد برای شما بهتر است و رحمتی است برای آنهایی که ایمان آورده اند و آنان که رسول خدا را بیازارند به عذابی درد آور گرفتار خواهند شد. توبه 61. یعنی کسانی که به عمل کرده حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم اعتراض می کنند، گفتارشان شبیه گفتار اینهاست که می گویند وضعیت مؤمن مجهول است و بر سخن او اعتمادی نیست تا آنگاه که راستیش با دلیل محرز شود. لذا آنها از شنونده بودن پیامبر و اینکه حضرت کلام هر انسان مؤمنی را تصدیق می کند خرده می گیرند و نسبت به آن انتقاد دارند و می گویند که او به سخن هر کس گوش می دهد ساده لوح است. بگو شنونده سخنی ساده لوحی که به خدا ایمان دارد و مؤمنان را باور دارد برای شما بهتر است. یعنی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به سخن هر مؤمنی گوش فرا می دهد و آن را تأیید و تصدیق می کند و نمی گوید که این مؤمن مجهول الحال یا دروغگوست مگر آنگاه که راستگوییش ثابت گردد، بلکه برای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم همانطور که در آیه آمده است مؤمن راستگوست مگر اینکه کذبش اثبات شود. بگو شنونده سخنی ساده لوحی که به خدا ایمان دارد و مؤمنان را باور دارد برای شما بهتر است و یؤمنو للمؤمنین، یعنی مؤمنین را باور دارد و تصدیق می کند. این حکم قرآنی که می گوید مؤمن در ظاهر صادق است و مجهول الحال نمی باشد برخلاف آنچه که اینها ادعا می کنند، برای ما کافی است. حال از آنجا که راویان وصیت شیعیان مؤمنند و مؤمن در ظاهر و بدون نیاز به تفحص راستگوست، لذا راویان وصیت در ظاهر شیعیان صادقند و این موضوع صحت سند را برای افرادی که برای موضوع سند روایت و تصحیح آن اهمیت قائلند و بر این موضوع اعتماد و تکیه دارند اثبات می نماید. مسئله باطن مؤمن و اینکه آیا او واقعاً راستگو یا دروغگوست موضوعی است که خدا مردم را به آن مکلف ننموده و کسی از آن خبر ندارد به جز رب الارباب عالم که به باطنها عالم است و نیز هر کس که او بخواهد بدانند. به گمانم آنچه ارائه شد کفایت می کند، ولی برای فایده بیشتر این مطلب را نیز اضافه می کنم که سخن آنها مبنی بر اینکه مؤمن در ظاهر دروغگو یا مجهول الحال است تا صدقش محرز شود، با آسانگیری شریعت اسلام در تعارض است و بر اساس چنین عقیده‌ای باید بسیاری از دادگاه‌های شرعی، قضاوت‌ها، قراردادها و پیمان‌ها تعطیل شود، زیرا در ازدواج، طلاق، دادخواهی و مشاجرات نمی‌توان شاهدی پیدا کرد مگر با مشقت جانکاه. تازه این در صورتی است که در شرط ثبوت عدالت و راستگویی برای آنها تسامح ورزیم، وگرنه عدالت هیچ کس ثابت نمی شود مگر برای کسی که خودش تفتیش کننده و دقت کننده در موضوع باشد، یعنی طبق گفته آنها که عدالت و راستگویی فقط با کندوکاو و باریک بینی ثابت می گردد. وانگهی خود مفتیش و تحقیق کننده هم به کسی نیاز دارد که بر عدالت و صدقش شهادت دهد تا بتوان گواهی او در حق دیگران را پذیرفت و این موضوع همچنان ادامه دارد و در نهایت به باطل می رسد. لذا با استفاده از این شیوه عدالت هیچ کس ثابت نمی شود مگر کسی که حجتی از حجج الهی درباره او گواهی دهد که حجیت او با دلیل ثابت شده یا حجیتش فقط بر خود تفحص کننده اثبات گشته است. واضح است که قاضی شرعی نمیتواند درباره عدالت همه مردم خودش دست به کاوش و کنجکاوی بزند که در این صورت گواهی دادن برای قضاوت در اسلام به تعطیلی کشیده می شود. بنابراین سخن آنها مبنی بر مجهول بودن وضعیت مؤمن باعث دشواری تحصیل شهادت و دیگر موارد مشابه از قضایای عقود و ایقاعات در دادگاه ها می شود، لذا این سخن آنها باطل و با سیره پیامبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه علیهم السلام، سیره اسلام و آسانگیری آن و نیز سیره قرآن و اجرای احکام آن در تعارض است. این مطلب را هم اضافه می کنم که سخن آنها مبنی بر مجهول بودن وضعیت مؤمن مستلزم بی‌اعتمادی به بازار مؤمنین می شود چه برسد به بازار مسلمین. و حال آنکه در روایات اعتماد بر بازار مسلمانان جایز شمرده شده است و فقهای آنها به این امر فتوا می دهند، یعنی روایات وارد شده از ائمه علیهم السلام مسلمان را در گفتارش مبنی بر تزکیه صید صحیح ماهی و ذبح و مانند آن صادق به شمار می رود چه برسد به مؤمن. بنابر این درست آن است که به صدق مؤمن حکم کنیم، مگر آنگاه که دلیل قطعی بر کذبش به دست آید. کسانی که پس از این شرح و بیان باز هم اصرار دارند که مؤمن مجهول الحال یا فاسق است، مگر اینکه عدالت یا راستگویی ثابت شود، با خودشان است و نمیتوان این را چیزی جز ستیزه‌جویی و فریبکاری بدون دلیل نام نهاد، بلکه دلایل کافی مؤید به این مطلب است که مؤمن صادق می باشد و در گفتارش راستی و درستی پیشه می کند. پیروان آنها سخنانشان را بشنوند و بدانند که آنها از دید فقهای گمراهی فاسق، ناشناس، مجهول الحال و غیر صادق می باشند، حتی اگر محرز شود که آنها مؤمنند، چرا که فقهای گمراه آنها را ملزم می کنند که هر فرد عدالتش را به اثبات برساند و این چیزی است که با روش آنها نمی توان آن را با دلیل منطقی صحیح ثابت کرد، زیرا بر این قولند که عدالت فرد با گواهی دو یا چند عادل ثابت می گردد و این عادلان نیز خود به گواهی دیگران محتاجند و این موضوع همینطور پشت سر هم ادامه دارد تا به بطلان و تباهی می رسد. بالاتر از همه این موارد پیش گفته شده، این عده که به علم رجال مفتخر و خرسندند، اصولاً هیچ ماده رجالی از جرح و تعدیل که بتواند تعداد قابل توجهی از اصحاب محمد صلی الله علیه و آله و سلم و آل محمد علیهم السلام را پوشش دهد در دست ندارند، فلذا آنها حق ندارند در این باب سخن بگویند. آنها اصولاً از مایه جرح و تعدیل شایسته و قابل قبول بی بهره اند، زیرا صدها هزار نفر از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه علیهم السلام وجود دارد که جز تعداد بسیار اندکی از ما بقیشان خبر و نشانی در کتابهای رجال پیشینیان نیست. حال اگر قضیه بر این منوال باشد، پس آنها می توانند هر روایتی را که نمی پسندند و یا هر حدیثی که با خواستهایشان همسو نیست را به آسانی و با این بهانه که این راوی مجهول الحال است یا در کتب رجال پیشینیان نامی از آن نیامده رد کنند، و حال آنکه از اکثریت نامی به میان نیامده است. وانگهی حقیقتی که عامه مردم از آن بیخبرند این است که این افراد اصولاً از هر نوع مبنای منطقی قابل قبول و محکم پسند برای توثیق یعنی تعیین و ساقط راویان احادیث بی‌بهره اند. کسی که به دنبال مطالب بیشتر است میتواند به آنچه شیخ ناظم که خداوند حفظش کند در این خصوص تشریح کرده است مراجعه نماید، والحمدلله رب العالمین. بنابراین خداوند به شما توفیق عنایت فرماید. ما حجت خود را با دلیل شرعی و عقلی ثابت کردیم که در کتاب‌ها منتشر شده است. آخرین این کتاب‌ها نیز کتاب وصیت مقدس است. آنها هیچ ردیه‌ای ندارند جز روی آوردن به دروغ و تلاش‌های مذبوحانه و بی‌ثمر که همان طعن در سند وصیت متواتر و مقرون است. بالاتر از همه اینها، همین که طوسی رجال وصیت را به خاصه توصیف کرده است، سند آن صحیح شمرده می‌شود. آنها و تمام علمای متأخر ریزخار گفته‌های طوسی در رجال هستند و شایسته نیست که قول طوسی در رجال را به خاطر قول متأخرین رد کنند که در این صورت اندک چیزی که در دست دارند و نام علم رجال بر آن می‌نهند را به طور کامل ویران می‌کنند. در حقیقت گفتار متأخرین در مورد رجال برابر با عدم و نابودی آنهاست، زیرا که صرفاً گفتاری خالی از هر گونه دلیل شرعی می باشد. آنها از ارائه دلیل شرعی یا عقلی بر عقیدهشان مبنی بر وجوب تقلید که دین مرجعگرای خود را بر پایه آن بنا می کنند عاجزند، زیرا هیچ آیه قرآنی محکم الدلاله و هیچ روایت قطعی و صدور و قطعی و دلاله و نیز هیچ دلیل عقلی تامی بر این عقیده در دست ندارند. قاعده وجوب رجوع به عالم که از آن دم می‌زنند بر ایشان منطبق نیست، زیرا آنها در بهترین حالت عرضه کننده ظن و گمان هستند و لذا جزو گمان برندگان محسوب می شوند. حقیقت آن است که این عده بعضن فقط اوهام و خیالات خیش را عرضه می دارند، مثل احکام نماز در مناطق نزدیک به قطب. حتی برخی از این افراد که خیشتن را مرجع نامی نهند قادر به درک آنچه به آنها گفته می شود نیز نیستند، در حالی که ما از آنها اقامه دلیل بر عقیدهشان بر وجوب تقلید از غیر معصوم را خواستاریم. می بینیم که آنها دلیل خود در باب رجوع به متخصص را ارائه می کنند. این سخن در بهترین حالتش صدور جواز است و نه وجوب. حتی در همین جواز هم بحث و جدل وجود دارد. اینکه آنها چنین سخنی را به عنوان دلیل عقلی ارائه می کنند به این معناست که یا نمی دانند ما به ایشان چه می گوییم، یا خود اذعان دارند که عقیدهشان باطل و بدعت است و دلیلی بر آن ندارند، و پس از آن که ما بطلان آن را نمایان ساختیم از عقیده واجب بودنش دست کشیدند و آن را به جواز یا استحباب تنزل دادند. اگر قضیه چنین است، پس باید چشم پوشی از عقیده باطلشان را علنی کنند و بگویند که از وجوب به جواز کوچ کرده اند، تا ما نیز بحث و مناقشه خود با ایشان را به همین وادی سوق دهیم و در باب عقیده جدیدشان با آنها مباحثه و مناظره کنیم. تو را به خدا سوگند، چطور ممکن است فرد عاقلی که بر آخرت خود بیمناک است این حقیقتی که احمد الحسن به او عرضه نموده را واگذارد و به اوهام و اشتباهاتی چنگ زند که از سوی کسانی که خود را مرجع می نامند ارائه گشته است؟ به خدا سوگند من از سر دلسوزی برای این افرادی که خود را مرجع نام نهادند هراسانم و نیز بر ضعف و ناتوانی آنها در دفاع از عقایدشان که به فضل توفیقی که خداوند ارزانی ما نموده از هم گسیخته و متلاشی شده است نگرانم. آنها را دعوت می کنم که به خود بازگردند. همه ما به سوی مرگ روانیم و به زودی هم ما و هم آنها مورد سؤال و محاسبه قرار خواهیم گرفت. من گمان نمی کنم منصبها و پیشوای دینی به همه این مهنتها و مشقتها بیارزد و اینکه به خاطر آن آخرت خود را بفروشند و دانسته راه گمراهی را برگزینند و مردم را به ضلالت بکشانند و به خشم و عذاب الهی گرفتار شوند. درباره مردم بیچاره که آنها را با سخنان واهی بیواقع و بیدلیل مانند عقیده دروغینشان در وجوب تقلید از غیر معصوم به گمراهی می کشانند و از حق دور می سازند تقوای الهی پیشه کنند.